رجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
روز بخیر میگم به شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. با رسیدن به ساعت 10 شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید.
زمین 360 درجه درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو عرض سلام و ادب دارم. با یکی دیگه از برنامه‌های زمین 360 درجه در خدمت شما هستیم، البته به مناسبت هفته منابع طبیعی، و قرار هستش که به شکل تخصصی تر به موضوعات مرتبط با محیط زیست بپردازیم. قرار هست در این برنامه هم موضوع طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور رو با حضور آقای دکتر کامران پور مقدم، رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی، و آقای مهندس مازیار موثقی، معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی، به بحث و گفتگو بگذاریم و ابعاد مختلف این طرح رو بررسی بکنیم، اینکه چنین طرحی چقدر کاربردی هستش، چه مزایایی ایجاد خواهد کرد برای کشور، چقدر با سیاست‌گذاری هایی که در گذشته انجام شده میتونه این اقدامات اونها رو در واقع پاسخ بده به این نیازهایی که وجود داره، و موضوعاتی از این دست. و این رو هم باید عرض بکنم، شما هم میتونید در رابطه با موضوع برنامه بعد از پخش اون از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. ما حتما نظرات شما رو هم خواهیم خوند و اونها رو بررسی خواهیم کرد. آیه پور مقدم، خدمتون عرض سلام و ادب دارم. اگر صحبت ابتدایی دارید میشنویم تا بعد خدمت آقای موثقی باشیم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو. خب من هم به فرارسیدن هفته منابع طبیعی یه خسته نباشید دارم خدمت همه همکاران خودم در سازمان منابع طبیعی کشور و همچنین همه عزیزان و همیاران طبیعت که همیشه در بحث حفاظت از منابع طبیعی ما را کمک کردن. عرض خسته نباشید و خدا قوت دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آیه مهندس موثقی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. اگر صحبت ابتدایی دارید
بنده هم خدمت جناب عالی همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. انشالله که در فرصت برنامه بتونیم زوایای مختلف این طرح رو خدمتون ارائه کنیم.
امیدواریم. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای پور مقدم آغاز بکنیم. آیه پور مقدم، عرض کردم در ابتدا ما قرار هستش که به موضوع طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در سطح کشور بپردازیم و موضوع اصلی برنامه‌مون این هستش. راجع به ابعاد مختلف این طرح بفرمایید که چقدر میتونه کمک بکنه و چقدر این سیاست‌هایی که در کشور وجود داره رو این میتونه پاسخ بده.
خب من ابتدا اصلا این که چه لزومی و ضرورتی برای در واقع تهیه و اجرا و برنامه‌ریزی برای این طرح وجود داشته خدمت شما و شنوندگان عزیز یه چند تا مورد رو عرض می‌کنم. ببینین، ما در کشور بر اساس آخرین نقشه‌های پوشش گیاهی که تهیه شده در سال در واقع در دهه 90 چیزی حدود 14 میلیون هکتار جنگل در کشور داریم. بر اساس این سطح و در واقع ارزیابی‌هایی که انجام گرفته و استانداردهای بین‌المللی که وجود داره، ما کشورمون جز کشورهای کمپوشش جنگلی دنیا حساب میشه. یعنی اگر محاسبه بکنیم چیزی حدود نزدیک به 9% سطح سرزمین کشور ما رو پوشش جنگلی در واقع تشکیل میده و این معیار کمتر از اون استانداردهای بین المللی هستش که ترسیم شده برای اینکه ما بگیم یک کشور کشور جنگلی هست و سرانه پوشش جنگلی ما تقریبا در حد میانگین اگه باشه که ما تقریبا سرانه پوشش جنگلی و فضای سبزمون 1700 متر مربع هست، در صورتی که ما این نرم جهانی یا در واقع اون استاندارد جهانی رو چیزی حدود 2500 متر مربع در واقع باید داشته باشیم و این هم یکی از الزامات، اتفاقا الزامات قانونی ما هستش که در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بهش اشاره شده در ماده 15 که حتما باید ما این سرانه رو به اون استانداردهای بین‌المللی نزدیک بکنیم. این یکی از ضرورت‌های ما هستش که حتما باید بر اساس اینکه بتونیم به اون استانداردهای حداقل بین‌المللی نزدیک بشیم سرانه پوشش جنگلیمون و فضای سبزمون رو افزایش بدیم. اما بخش دیگر این ضرورت تایید و اجرای این تر اون مسائل محیط زیستی و امنیت زیستی هستش که در کشور ما به دنبالش هستیم. مستظر هستی که در واقع کنوانسیون تغییرات اقلیمی و بررسی هایی که انجام شده و ارزیابی هایی که صورت گرفته کشورها بر اساس انتشار گازهای گلخانه‌ای که دارن و فعالیت هایی که صنعتی که در اون کشورها اتفاق میفته و انتشار این گازهای آلوده کننده ی هوا و همچنین گازهای گلخانه‌ای در واقع وجود داره، متحد شدن که برای ترسیب این آلودگی و جذب این آلودگی یک تعداد درخت در دنیا کاشته بشه. خب ایران هم از این سهمی داره، تقریبا قرار هستش بر اساس تعهداتی که در کنوانسیون تغییرات اقلیمی وجود داره چیزی حدود 1 تریلیون درخت در دنیا کاشته بشه. ما هم بر اساس بررسی‌هایی که داشتیم اتفاقا در همین در واقع چند وقت اخیرم شاهد بودیم، به خصوص در شهرهای صنعتی و شهری مانند تهران، شهرهای بزرگ ما شاهد آلودگی هوا به شدت بودیم. یکی از راهکارهای اساسی و اصلی میتونه همین توسعه فضای سبز، کاشت گونه‌های درختی باشه که بسیار تاثیرگذار هست در کاهش آلودگی هوا، گرد و غبار و اون گازهای گلخانه‌ای که در اساس فعالیت‌های صنعتی به وجود میاد، بسیار تاثیرگذار هست. همه اینها دست به دست این داد که ما بتونیم یک طرحی رو با یک مطالعات اولیه و بررسی‌های فنی و علمی طراحی بکنیم و با یک رویکرد مردمی، یعنی به دنبال این باشیم که بتونیم از ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های مردمی یا مشارکات خیرین در این طرح به صورت ویژه استفاده بکنیم. خب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بر اساس اون وظیفه مندی که داره همواره طرح‌های بحث‌های جنگل‌کاری، توسعه جنگل و اینها داشته، ولی این طرح یک ویژگی داره که قرار هست با مشارکت مردم صورت بگیره.
خب
و
مشارکت در اجرا هست، به عنوان مثال در تهیه این اصل درخت ها هست، در کجا مشارکت میکنن؟ شما فرمودید خیران قرار هستش که در این تر مشارکت کنن، شکل مشارکتشون رو بفرمایید لطفا.
ما در چند بخش این مشارکت رو خواهیم داشت و به اشکال مختلف. در این تر از فرایند جمع‌آوری بذر و نهادهایی که برای تولید نهال گونه‌های مقاوم و سازگار لازم هست ما مشارکت جوامع محلی و مردم رو خواهیم داشت. در بحث تولید نهال و مدیریت نهالستان ها حضور خیرین و در واقع بخش های خصوصی، صنایع و معادن و دستگاهی که میتونن مشارکت بکنن در امر تولید نهال و به عنوان یک حامی در تولید نهال حضور پیدا بکنن. در بخش کاشت و نگهداری، چون فقط ما بحثمون کاشت درخت نیست یا نهال نیست، مهمتر از کاشتش نگهداریش هست که ما بتونیم این درختان رو در واقع به صورت مناسب نگهداری بکنیم و بتونه به اون کارکرد واقعی خودش درخت برسه که بتونه حالا اون آلودگی هوا رو جذب بکنه، اون کارکردهای اکولوژیکی که لازم هست اون پوشش سبز داشته باشه به اون برسه. در بحث کاشت هم گروه‌های مردمی هم بخش ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی انشالله در این تر برنامه ریزی شده و یک شیوه نامی هم تهیه شده که انشالله مشارکت داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر کامران پور مقدم. حالا باز بیشتر در مورد مشارکت خیران و این شیوه نامی که اشاره کردید صحبت خواهیم کرد، اما اجازه بدید که آقای مهندس مازیار موثقی هم گفتگوی خودشون رو داشته باشن. آقای موثقی اشاره کردن به اینکه در این تر مطالعاتی صورت گرفته و دستورالعمل‌های وجود داره. با توجه به اینکه تخصص شما یک تخصص فنی هستش و شما معاون مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان منابع طبیعی هستید، بفرمایید که این مطالعات به چه صورتی بوده و به هر حال 1 میلیارد عدد بزرگی است. 1 میلیارد درخت کاشتن حتما نیاز به این داره که برای موفق بودنش مطالعات خوبی صورت گرفته باشه و کار کاملا فکر شده باشه. در مورد این کمی توضیح بدید.
متشکرم از سوال خوب حضرت عالی. سوال خیلی خوبی فرمودید. ببینید، در هر صورت برای تهیه هر طرح اجرایی نیاز به یک سری دستورالعمل‌ها، شرح خدمات و اسناد مطالعاتی هست. خود مرکز جنگل‌های خارج از شمال با توجه به قدمتی که داره، سابقه تأسیسی که این مرکز هست و عمدتاً هم در رویشگاه‌های جنگلی خارج از شمال کشور هست، مثل رویشگاه زاگرس، رویشگاه خلیج عمانی، ایران تورانی و حالا از لحاظ مدیریتی در به اصطلاح جنگل‌های ارسباران، بر صورت ما در طی این مدت خود مرکز جنگل‌های خارج از شمال به عنوان متولی مدیریت و سیاست‌گذاری رویشگاه‌های جنگلی دستورالعمل‌ها و شرح خدمات متعددی رو در حوزه‌های فنی داریم که طبیعتاً اینها به عنوان اسناد پشتیبان مد نظر قرار گرفته. ما همکاری خوبی با بخش‌های تحقیقاتی و مراجع دانشگاهی داریم، در مقاطع مختلف از اونها دعوت کردیم برای تدوین این دستورالعمل‌های فنی مشترک و بنابراین میتونیم بگیم که این طرح‌های اجرایی ما به نوعی مسائل و ضوابط فنیش پشتوانه تحقیقاتی اون مراکز تحقیقاتی و اون بخش دانشگاهی رو داره. و یکی از نکاتی که باید توی این طرح به طور جدی حالا به عنوان نقطه شاخصش مطرح شده این استش که حالا آقای دکتر پور مقدم هم اشاره خواهند کرد، اینه که ما برای این موضوع حتی یک سایت به خصوصی رو طراحی کردیم و همین الان که خدمت شما هستیم تو اون سایت تعدادی از این دستورالعمل‌های فنی رو که نیاز هستش که بخش‌های مختلفی که به هر حال در کار به اصطلاح نهالکاری یا بستکاری در جاهای مختلف کشور در این ارتباط فعالیت میکنن، این ضوابط فنی رو میتونن به طور مشخص تو این سایت‌ها ملاحظه بفرمایند و اون به اصطلاح استفاده لازم رو ببرن. ما دستور عملهایی رو که تهیه کردیم چون استعزار دارید در مناطق خشک و نیمه خشک به خاطر محدودیت هایی که در به ویژه در حوزه تأمین منابع آبی مناسب داریم و حالا غیر از اون محدودیت های اکولوژیکی و مسائل مربوط به چالش های بخش خاک رو داریم، ولی یکی از عمده ترین مشکلات ما بحث آب هست. بنابراین ما در خارج از شمال روی کردمون هستش که از تکنیک ها و روش هایی تو این دستورالعمل های فنیمون استفاده بکنیم که بتونه از روان آب ها بیشترین استفاده رو بکنه، ذخیره نزولات انجام بده و در نهایت سازگاری و پایداری اون نهال هایی که مورد کاش قرار می گیرند رو بیشتر انجام بدیم. بنابراین این دستور عمل ها با کمک بخش های تحقیقاتی تهیه شده و رویکرد اصلیش در بخش به اصطلاح مربوط به کاشت نهال و بذر در رویشگاه جنگلی خارج شمال مبتنی است بر تکنیک هایی که این تکنیک ها کمک می کنه که ما به اصطلاح ماندگاری این نهال هامون، زندمانیشون، بقاشون در طی سالهای آینده تضمین بشه و کمترین نیاز رو به منابع آبی داشته باشن. حالا اگر لازم شد باز من در خدمتتون هستم، بیشتر این مقدار جزئیات رو توضیح خواهم.
خواهش میکنم در بخش بعد حتما از جزئیات بیشتر این طرح از شما سوال خواهم کرد و پاسختون رو خواهم شنید. آیه پور مقدم اشاره کردن یک سایتی وجود داره به یک سری دستورالعمل‌ها، حالا اگر این سایت آدرسی داره که بشه از این طریق به شنوندگان ما اطلاع رسانه کنید خوب هستش. ضمن اینکه خب در مورد همون ادامه شیوه نامه هایی که برای کار خیران بخش خصوصی هستم خواهش میکنم که توضیح بدید.
عرض کنم من اول یه اشاره بکنم که این طرح قرار هست به چه اشکالی در واقع اجرا بشه. این طرح مردمی کاشت 1 میلیارد نهال در چند بخش و شیوه اجرا خواهد شد. بخشیش در قالب طرح‌های توسعه‌ای فضای سبز از طریق مهاوتی یا اراضی هستش که صنایع در اون مستقر هستند. مستظر هستین که به هر حال در بحث اشتغال زایی و توسعه صنعت و اینها همیشه عرصه‌ها و زمین‌هایی برای احداث کارخانه، شهرک‌های صنعتی و مناطق دیگه اختصاص پیدا میکنه. بر اساس قانون مقرر هستش که زمین هایی که در اختیار صنایع قرار میگیره برای اینکه کارخانجاتی تأسیس بشه و فعالیت بکنن، حداقل 25% این زمینی که در اختیار قرار میگیره باید فضای سبز ایجاد بشه و درختکاری بشه. بنابراین بخشی از این طرح در قالب توسعه فضای سبز در واقع کارخانجات و صنایع خواهد بود که این در واقع شناسایی شده زمین ها و با وزارت صنعت و معدن و تجارت و کارخانجات و صنایع که میخوان مشارکت بکنن در واقع یک تفاهم نامه ای بسته شده که انشالله در این زمین هایی که وجود داره توسعه درختکاری صورت بگیریم.
چقدر این سطح وسعتش خواهد بود؟
ما چیزی حدودش برآوردی که کردیم 6 میلیون هکتار تا حالا زمین واگذار کردیم برای در کل کشور. برای احداث شرکای گلخانه‌ای، شرکای صنعتی، کارخانجات و حالا بخش‌های مختلف که شما حساب کنیم 25% این سطح اگر قرار باشه خودش در واقع یک سطح قابل توجهی خواهد بود. بخش دیگه در واقع حضور و مشارکت نیروهای مسلح هست. مستظر است این که نیروهای مسلح کشور به هر حال عرصه‌ای در اختیارشون هست، پادگان‌های بزرگی دارن، نیروهای متخصصی دارن، در واقع نیروهای وظیفه میتونن در بحث مشارکت در کاشت و نگهداری نهال خیلی به ما کمک بکنن. در این بخش هم همینطور ما تونستیم یک تفاهم‌نامه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امضا بکنیم که انشالله در بخشی از این عرصه‌ها که قابلیت کاشت داره و حالا اون محدودیت‌های امنیتی یا حالا در واقع ملاحظاتی که احیاناً لازم هست دیده شده و ما بتونیم بحث درختکاری رو خود این عزیزان در واقع در این عرصه‌ای که در اختیار دارن انجام بدن.
یعنی به طور ساده‌تر زمین‌های پادگان‌ها.
بله بله. بخش دیگه از این طرح برمیگرده به وظایفی که شهرداری‌ها دارن. ما الان یک سرانه ای رو به صورت متوسط در کل کشور اعلام میکنن که فضای سبز شهری حالا حدود 7 متر یا 8 متر مربع هست و این باید بر اساس قانون هوای پاک و اینکه اون سطح سرانه پوچش سبز در محدوده های شهری و روستایی افزایش پیدا بکنه. بخشی از عرصه ها همین عرصه هایی هستن و درختکاری که باید انجام بگیره بر اساس قانون هوای پاک هست که در داخل شهرداری ها و عرصه‌هایی که برای توسعه درختکاری و فضای سبز شهرداری ها هست. در قالب این هم ما تفاهم‌نامه‌ای با سازمان دهیاری و شهرداری ها امضا کردیم، قرار هست انشاءالله بخشی از این طرح. یک بخش خیلی مهم و اقتصادی این طرح در واقع کشت و توسعه زراعت چوب هست. کشور ما یک کشوری هستش که در واقع از لحاظ اون عرصه هایی که بخواد تولید چوب بکنه محدودیت داره. مستظر هستی از سال 95-96 ما قانون ممنوعیت بهره برداری چوبی از کشور در واقع تصویب شده و الان هم همچنان پابرجاست و هر گونه بهره برداری چوبی از جنگل های طبیعی الان ممنوع هست. به هر حال مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ باید تامین بشه به نوعی، یا باید از محل جنگل‌های طبیعی باشه که الان ممنوع هست، هیچ برداشتی نداریم، یا باید از طریق واردات باشه یا از طریق ضایعاتی که از باغات میوه و کشاورزی و اینها هست و یک بخشش هم از زراعت چوب. بنابراین یک راهکار اصلی برای تامین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ ما زراعت چوب هست. خوشبختانه بر اساس مطالعاتی که مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داده، عرصه‌های خیلی مناسبی برای زراعت چوب در نظر گرفته شده، حداقل چیزی حدود 300 هزار هکتار هست این عرصه. و با استقبالی که کارخانجات صنایع چوب و کاغذ داشتن قرار هستش که این عرصه در اختیار این عزیزان قرار بگیره با مشارکت مردم حتی، و در دو بخش، یکی در عرصه‌هایی که عرصه‌های ملی هست، یعنی مالکیت ملی داره و دولتی هست، اینها در واقع برای زراعت چوب اختصاص پیدا بکنه. بخشیش هم از عرصه‌های اشخاص، اراضی اشخاص و مستثنیات هست، یا به صورت بادشکن حاشیه مزارع یا در داخل زمین به صورت انبوهکاری توسعه زراعت چوب قرار بگیره که این سطح قابل توجهی از این درختکاری ما رو تضمین میکنه. و بخش دیگه‌ش هم که برمیگرده به احیا و غنی‌سازی جنگل‌های ما که اون هم در واقع چیزی حدود 300-400 هزار هکتار هستش در مرحله اول این تر. ما مجموع سطوحی که برای اجرای این تر در نظر گرفتیم در فاز اول که انشالله 1 میلیارد درخت کاشته خواهد شد، چیزی حدود 1,400,000 هزار هکتار خواهد بود که این کارها انجام میگیره.
بله، فقط اون سایت رو هم اگر بفرمایید ممنون.
آدرس سایت هم خدمت عزیزان من اعلام میکنم که میتونن دسترسی داشته باشن، پویش های مردمی رو اونجا ببینن، دستورالعمل ها و راهنماهایی که هست ملاحظه بکنن. آدرس سایت هست وان، یعنی عدد 1B3FRW.IR. این آدرس سایتی هستش که میتونن در واقع دسترسی داشته باشن. اونجا در واقع گزینه‌هایی هستش که میتونن هم اطلاعات نهالستان‌های ما اونجا هست، هم برنامه‌های اجرایی ما، پویش‌های مردمی و حالا اطلاعاتی که در رابطه با این طرح هست میتونن دسترسی داشته باشن.
خیلی متشکرم. آقای موثقی اشاره کردن خب هم سطحی که قرار زیر کشت بره با توجه به این طرح سطح زیادی هستش، هم بخش‌های مختلفی داره. برای چنین موضوعی حالا در ادامه بحث قبلتون هم هست، این پژوهش‌های قبلی که صورت گرفته برای انتخاب نوع گونه‌ها هم اهمیت پیدا می‌کنه. در مورد این ممنون میشم بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض شد که به هر صورت انتخاب صحیح گونه‌هایی که مورد کاش قرار می‌گیرن و اینکه این انتخاب گونه حتماً بر پایه مطالعات علمی باشه، یکی از مؤلفه‌های اساسی هست در هم تضمین استقرار و هم سازگاری فعالیت‌های توسعه‌ای و احیایی که ما انجام میدیم. طبیعتاً تا زمانی که شاخص‌های مناسبی را ما برای تهیه و اجرای طرح‌های جنگلکاری و این طرح ملی پر اهمیت تهیه و تدوین نکنیم، بنابراین موفقیتی نمیتونیم تو این موضوع داشته باشیم. به خاطر همین یکی از رویکردهای مهم خود سازمان ما این هستش که در این خصوص بر پایه پشتوانه تحقیقات علمی انجام شده کار رو جلو ببره. ببینید، ما کلن در بحث انتخاب گونه دوتا رویکرد کلی داریم. یعنی دوتا رویکرد در محافل علمی و دانشگاهی مطرح میشه. یکی رویکرد فلورستیک هست و دیگری رویکرد اکولوژیک. در رویکرد فلورستیک ما به اصطلاح توجه اصلیمون روی پوشش‌های طبیعی هر منطقه هست، یعنی اون چیزی که طبیعت خودش در یک منطقه در طی سال‌های مختلفی ایجاد کرده و از اونها الهام می‌گیریم در کاشت گونه‌ها و این گونه‌ها رو خودمون حالا بذرش رو در یه شرایط مناسبی مثلا از مهاوت بذرگیری که حالا اینا اصطلاحات تخصصی بخش جنگل هست، ما اینا رو جمع‌آوری می‌کنیم در زمان مناسب از رویشگاه‌های جنگلی طبیعیمون، در نهالستان‌های جنگلیمون اونها رو تولید میکنیم در زمان خودش و بعد اینها رو وارد عرصه کاش میکنیم. اون تا رویکرد دیگه ای که بس داره رویکرد اکولوژیک هست که ما با توجه به یه سری شاخصهای دیگه، شاخصهای فنی، مثلا بحثهای فیزیوگرافی، ارتفاع از سطح دریا، شیب، میزان بارش، دما و موارد این چنینی انتخاب گونه رو انجام میدیم. بعضی از از موارق به خصوص
بحث بومی بودن گونه‌ها.
بله، بعضی موقع در مناطق خارج شمال به خاطر اینکه رویشگاه‌های ما تخریب زیاد شدن، اینی که ما مستقیما بریم گونه‌هایی رو که گونه‌های به اصطلاح اندمیک اصلی هستن یا گونه‌های غالبی هستن، گونه‌های اصطلاحاً کلیماتیکی هستن، در اونجا در اون مناطق وارد کنیم امکان پذیر نیست. پس ما میایم یه سری گونه‌های دیگه‌ای رو در اونجا به عنوان گونه‌های پیشگام می‌کاریم تا شرایط مناسب بشه. بعد از چند سال میتونیم بعدن استقرار بدیم اون گونه های غالب و کلیماتیک رو که اونها در حد نهایی رویشگاه های جنگلی ما ایجاد میشن. ما اولویت اصلیمون روی گونه های بومی هست، تأکید اصلی رو گونه های بومی داریم. اصطلاحاً توی بحث‌های تخصصی مربوط به جنگل یک اصلی داریم به نام اصل توالی و تواتر، یعنی همین زمینه‌های مختلف رو بر اساس سلسله مراتبی طی می‌کنیم تا برسیم به اون گونه اصلی که و نهایی که در رویشگاه هستن. و اینکه در نهایت وقتی گونه‌های بومی رو در یک منطقه توسعه می‌دیم و در حال مورد تقویتشون میکنیم، اینها یک پایداری اکولوژیک در رویشگاه های ما ایجاد میکنن. و به خصوص الان دنبال این هستیم که گونه هایی رو توسعه بدیم در نهالستان هامون و بکاریم که اینها با رویکردهای تغییرات اقلیم بتونن سازگاری بیشتری داشته باشن. بحث ریزگردها رو استحضار دارید داریم حالا در غرب کشور. در صورت اینها لازم هستش که بخش تحقیقات هم به ما بیشتر کمک بکنه در انتخاب گونه های سنگه کاشت.
موضوع ورود اوکالیپتوس و اینها رو مثلا ما داشتیم توی فضاهای حالا خبری و رسانه‌ای هم به هر حال راجبش صحبت شد. این موضوعات این چنینی و اینکه حالا شما دچار مشکل نشید، اینا چقدر دیده شده؟
نه ببینید، نگاه کنید، ما آی دکتر پور مقدمم اشاره کردن یکی از بحث‌های قبل از انتخاب گونه که شما اشاره فرمودید، بحث اصلی اینه که ما اون جانمایی صحیح مناطق کاشتمون رو مشخص بکنیم. ببینید یه وقتی هستش که ما حالا اینا رو ترمینولوژی‌های مختلفی داریم در این حوزه، مثلا اصطلاحاً داریم غنی‌سازی جنگل، توسعه جنگل. زراعت چوب معمولا در خارج از رویشگاه ها یا زون جنگلی ما انجام میشه و ما حساسیت عمدمون در زون جنگل، در رویشگاه های جنگلی استفاده از خود گونه های بومیه. بنابراین ما در داخل خود رویشگاه های جنگلیمون و مناطقی که توسعه جنگل انجام میدیم، اولویت و رویکرد اصلیمون همون گونه های بومی و گونه های طبیعی موجودمون جاست. از گونه های غیر بومی اصلا استفاده نمی کنیم چون اینا مخاطراتی رو برای طبیعت دارن. منتها در بحث های مربوط به زراعت چوب که آقای دکتر اشاره فرمودن، از سالها و سنوات خیلی گذشته بعضی از گونه ها هستش که در کشور در خارج شمال، مثلا اوکالیپتوسکاری، بحث های تولید کشت سنوبر با اهداف دیگه، مثلا یک سری اهداف مربوط به تولید چوب که برای یکی از نیازهای کشور است، بر اساس جانمایی هایی که برای اینها انجام شده و بخش تحقیقاتم تایید کرده، اونها داره انجام میشه، اونها هیچ مشکل خاصی رو از لحاظ زیست محیطی ایجاد نمی‌کنه. منتها در خود جنگل عرض کردم اولویت ما فقط گونه‌های بومی هست و ما این رویکرد رو داریم.
مثلا موضوع کهوری که واردات کهور پاکستانی،
اصلا ما دنبال کهور پاکستانی نیستیم. اگر کهور پاکستانی هم در جاهایی از کشور در مناطق جنوبی کشور
این تو سند شما دیده شده، یعنی
بله ببینید
این سند شما هست، بله و سایتی که شما اشاره کردید برید اون دستور
بله
عمل ها،
ببینید اون دستور العمل ها این موضوع رو تبیین میکنه. منتها کهور پاکستانی یه چیزی حدود 30 40 50 سالی که در کشور، در بخشایی از کشور در جنوب کشور ایجاد شده. ما کهور پاکستانی رو اجازه نمیدیم که در رویشگاه های جنگلیمون وارد بشه، ولی در مناطقی که اون خصلت تهاجمیش و به اصطلاح اون خصلتی که تأثیراتی میذاره در به اصطلاح کشاورزی ما، در باغداری ما ایجاد نمیدیم. بیشتر کانونهای بحرانی رو سعی میکنیم با این گونه استقرار بدیم که مهار بشه کانونهای بحرانی ما، ولی در جنگل از این گونه استفاده نمیکنیم.
خیلی متشکرم آیه دکتر پور مقدم. شما اشاره کردید تو بخش قبل اینکه وظایف دستگاه مختلف چگونه هستش، تفاهم‌نامه‌ای که وجود داره، اما به طور خاص در مورد مشارکت خیران و اینکه سازمان‌های مردم نهاد اینها چگونه نقش آفرینی می‌کنن اشاره زیادی نداشتید. این رو هم برای ما توضیح بدید.
خب در بحث خیرین و در واقع اون ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی که بخش‌های مختلف کشور دارن، در این تر یک برنامه‌ریزی ویژه‌ای شده که انشالله بتونیم از ظرفیت این عزیزان در بحث طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت استفاده بکنیم. ببینین، ما یک آسیب شناسی داشتیم رو طرح‌های گذشتمون، طرح‌هایی که در بحث درختکاری و توسعه جنگل و جنگلکاری و اینها بود. همیشه این طرح